بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما مقاله دوم رو تمام کردیم، یعنی یادتون باشه عرض کردیم سه تا مقاله این کتاب داره. مقاله اول 12 فصل در آداب باطنی عام مناسک از جمله نماز بود، مقاله دوم آداب باطنی مقدمات نماز بود که خودش مشتمل بر 5 مقصد بود، 7 فصل در طهارت بحث شد، باز راجع به لباس مطلق لباس و لباس مصلی مباحثی را از امام مطرح کردن، مقصد سوم در مکان مصلی بود، مقصد چهارم در وقت نماز بود و مقصد پنجم هم بحث استقبال و رو به قبله کردن بود. خیلی به نظرم یکی از یادم بخواد معرفی بکنه یکی از بهترین آثار تأویلی در حوزه مباحث دینی را قطعا باید همین کتاب رو معرفی بکنه. مقاله سوم در عنوانی که از امام داده در مقارنات نمازه. حالا تو مقارنات نماز 8 باب حضرت امام طرح می‌فرماد. مثلا اذان و اقامه هم جزء مقارنات نماز به حساب آوردن. باب اول جزء اذان و اقامه است که 5 فصل داره. همینجور باب دوم در باب قیام، باب سوم در باب نیت، باب چهارم در قرائت. حالا ریزیکاریایی داره که همونجا رسیدیم عرض می‌کنم. باب پنجم در اسرار رکوع، باب ششم در اسرار و آداب سجود، باب هفتم در آداب تشهد، باب هشتم در آداب سلام. یه خاتمه هم داره که در خاتمه راجب تسبیحات، راجب قنوت و تعقیبات مباحثی رو مطرح فرمودن. پس بنابراین مقاله سوم در مقارنات نمازه. حالا خود عنوان مقاله هم این گونه است، مقاله ثالثه در مقارنات نماز است و در آن 7 باب است که باب نخستش راجع به اذان و اقامه است، در بعض آداب اذان و اقامه است. در خود باب اول است امام 5 فصل مطرح کردن. در فصل اول به صورت کلی به مسئله آداب و اسرار باطنی اذان و اقامه توجه فرمودن و نکات خوبی هم ارائه شده، تا حالا میرسه در مثلا فصول دیگر راجع به فقرات اذان و اقامه بحث میفرمان، مثلا راجع به شهادت به الوهیت، شهادت به رسالت و ولایت، حی علات، این بحثا رو ریز به ریز مطرح میکنن. در مقام بیان سر جملی و اجمالی و آداب اجمالیه اذان و اقامه، ابتدا راجع به اذان یه نکته دارن و بعد راجع به اقامه مطلبی رو مطرح می‌فرمان. راجع به اذان می‌فرمان که اذان حقیقتش اعلان حضور هستش به قلب و جمیع اساکر قلب و قوای نفسیه برای ورود در محضر حق سبحانه و تعالی. یعنی اذان رو با این مسئله گره زدن، بحث اعلان به این که وقت بار یافتن در بارگاه حضرت ربوبیه. این راجب اذان این مطلب رو مطرح کردن. راجع به اقامه میفرمان که اقامه معنی حضور در پیشگاه خداونده، اذان به معنای اعلام حضور، اعلام این که الان وقت ورود به محضر، اقامه به معنای ورود به این حضور هست. ولذا از امام میفرمان این قسمت هایی رو که در اذان و اقامه مطرح هستش با توجه به این نکته با باید مطرح بشه، متوجه به این نکته باید باشه و دائما در قسمت‌های مختلف اذان و اقامه باید از سوی در واقع عظمت پروردگار یادآوری بشه و از جهتی ضعف انسان مرتب تذکر داده بشه به خود، که بیان خوبی که از امام می‌فرمان در قسمت‌های اذان و اقامه دائما انسان به این نکته توجه داشته باشه. یه چیزی اون اوائل فرمودن که توجه به عظمت حضرت حق و ذلت و بیچارگی نفس که یکی از بهترین آداب در هنگام عبادت است و معنویت عبادت رو بسیار اوج میده و بالا میبره، استمام زمان در قسمت های اذان و اقامه هستش که آدم باید این معنا را در خودش استظهار داشته باشه و دائما متوجه مثلا واژه‌های الله اکبر این چیزهایی که میاد برای این باشه که عظمت حضرت حق یادآوری بشه و از سوی ذلت و بیچارگی و در واقع مسکنت خود نفس مرتب تذکر داده بشه، به این حالت تحصیل بشه تا قبل از ورود به نماز، تا قبل از ورود به اصل نماز این حالت با تذکر این مفاهیم و معانی یادآوری بشه. یه چیزی هم که هستم اونجا می فرمان اینه که شکلگیری دو حالت خوف و رجا در انسان، قبلا باز این نکته رو متذکر شده بودن از امام که در نماز انسان باید دو وجهه خوف و رجا رو داشته باشه، هنگام اذان و اقامه باید انسان مترصد باشه که دو حالت دو وجود بیده، هم از سوی با توجه به عظمت پروردگار استشعار به خوف پیدا بکنه، فضای خوفی برش ایجاد بشه و از سوی با توجه به رحمت واسع و گسترده پروردگار امید به هر دوتا مهم است. اگه انسان فضای خوف رو در خودش شکل نده خیلی نماز او سطحی میشه و یک نوع خلاف ادب محضر از او روی میده، به راحتی از فضای محضر خارج میشه. اگر بخواد اون فضای امیدواری اصلا نداشته باشه شوق به عبادت در دل او میمیره، باید هر دوتا فضا رو داشته باشه تا یک عبادت خوب از او سر بزنه و سرمایه‌ای برای نفسش بشه در ادامه حیات دنیوی و برای حیات اخروی سرمایه‌ای براش بشه. ولذا انسان باید دائما این دو فضا رو داشته باشه. اینا رو از تمام میفرمان و بعد وارد میشن که انسان‌ها رو چهار قسمت میکنن که برقی از قلوب عشقیه هستن، برقی از قلوب خوفیه هستن، برقی از قلوب قلوب کامله به حساب میاد و برخی هم محجوبان هستن که مرحله 4. راجع به همه اینها به لحاظ حضور نکته‌ای می‌فرمان بسیدیم توضیح می‌دهم. باب اول در بعض آداب اذان و اقامه است و در آن 5 فصل است. فصل اول در سر جملی و آداب اجمالیه آنهاست، یعنی بیان سر کلی اذان و اقامه. بدان که سالک الالله در اذان باید، بحث سالک الالله مسئله اصلی، یعنی تلقی سلوکی از اصل نماز داشتن، اساسا ما دائما در حال سلوک الالله هستیم، توجه به این نکته خب مراقبت هایی رو برای انسان حاصل می کنه، مراقبت هایی رو به وجود میاره. بدان که سالک الالله در اذان باید قلب که سلطان قوای ملکوتیه و ملکیه است و دیگر جنود منتشره در جهات متشتته ملک و ملکوت را اعلان حضور در محضر دهد. معنی باید قلب که سلطان قوای ملکوتیه و ملکیه است و دیگر جنود منتشره در جهات متشتته ملک و ملکوت را، این قلب را و همه این جنود را اعلان حضور در محضر ده، این اعلان بکنه که وقت حضور در محضر حضرت حق سبحانه و تعالی است و چون وقت حضور و ملاقات نزدیک گردیده آنها را مهیا نماید، تا اگر بعد دارن بیاناتی دارن که اصلا میفهمن این اعلان حضور باعث میشه که برای مشتاقان یه وضعیتی هست، برای محجوبان یه وضعیت هست. برای مشتاقان اعلان حضور باعث میشه که اگر جذبه های ناگهانی پیش آمد احساس یک مشکلی در خودش نکنه، آمادگی ورود این جذبه ها رو داشته باشه برای نفوس در واقع مشتاق و عاشق حضرت حق، که خب مثل کبریت احمر میمونه که و کجا پیدا بشه چنین جانهایی هستن، ولی خب خیلی به ندرت این گونه هستن که این اعلان حضور صورت بگیری که اگر جذبه های وارث شد صدماتی بهش نرسه. برای محجوبان این اعلان حضور برای چیه؟ برای اینکه بدون آمادگی ورود در محضر پیدا نکنن. خیلی تعبیرات شیرین هست امام به کار میبرن. میفرمان که آنها را مهیا نماید تا اگر از مشتاقان و عاشقان است به جلوه ناگهانی که منظورم اون جذبه استش دامن از دست ندهد، خودشو بتونه جمع جور کنه. و خب اینجا هم از جمله جاهایی هستش که بحث آسیب های سلوکی همین مال همین جا هاست که برخی از مرزها دریده میشه به دلیل جذبه های متراکم و سنگینی که بر انسان وارد میشه، ممکنه که برخی از مراعات ها رو از دست بده و این یکی از جایگاه های مباحث آسیب سلوکی است برای این دست از افراد. پس بنابراین وقتی اذان میگه و اقامه میکنه، حالا بحث اذان اینجا البته بحث اذان که میگه در به قلب خودش و به تمام قوا هشدار میده که ما داریم وارد مرحله عظیم میشیم. خود این توجه یکمی مراقبت برای انسان به وجود میاره، آمادگی برای انسان به وجود میاره. و اگر از محجوبان است بی تهیه اسباب و آداب وارد محضر مقدس نگردد. اگر از جمله محجوبان، یعنی محجوبان اینجا در مقابل مشتاق و عاشقه، ممکنه این از تقابل باید این کلمه محجوبیت رو فهمید، یعنی اهل عشق و اینگونه نیستش. جذب معمولا برای اون دست از افراد حاصل میشه که نفوس شیقی خیلی مشتاق نسبت به حضرت حق داشته باشن. در قبال این ممکنه کسانی به لحاظ برخی از مباحث مثل همین توجه به متون حکمی و امثال اینها به یک منو اونجور محجوبان به یک شکل خاص حساب نشن، ولی از این منظر جزو محجوبان هستن. اینا رو هشدار بده که آماده باشن و با اسباب وارد محضر باری تعالی بشن. پس سر اجمالی از آن اعلان قوای ملکوتیه و ملکیه و جیوش الهیه برای حضور است و ادب اجمالی آن. خب این سرشه. ادبش چیه؟ یعنی یه بحث سر دارن و یه بحث ادب، چون در بحث اقامه هم همینه، یه سر و یک ادب. تو اینجا راجع به سر بوده، سر از آن اینه. اما ادب از آن چیه؟ توجه به عظمت پروردگار و فقر خود و ادب اجمالی آن تنبه به بزرگی مقام، که اصلا خود قسمت هایی که در از آن است که الله اکبر شروع میشه همین معنا رو تداعی میکنه که باید به عظمت حضرت حق توجه بشه. و ادب اجمالی آن تنبه به بزرگی مقام و خطر آن و عظمت محضر و حاضر از یک سو، و تزلل و فقر و فاقه و نقص و عجز ممکن از قیام به امر و قابلیت حضور در محضر است. این دوتا ادب رو باید رعایت کنه. اگر لطف و رحمت حق جل و علا دستگیری نکند و جبر نقص نفرماید، یعنی متوجه باشه که خودش بیچاره است که باید با توجهات و لطف حضرت حق مورد دستگیری قرار بگیره و یک وضعیت قابل قبولی پیدا بکنه. توجه به این همون تذکار اون ادب باطنی عبادات است که توجه به عز ربوبی و ذل عبودی، ذلت بندگی داشته باشه. این اصلا ورود به اذان و اقامه رو با این فضا آغاز بکنه. خیلی تأثیر بخشه، خیلی تأثیر بخشه که انسان به بیچارگی همه جانبه خودش توجه بکنه، از همه سو از همه جهات این بیچارگی رو توجه داشته باشه که نه در مملکت تنش، در رفتارش با دیگران همه نقص، همه اشکال، در نیتش پر از اشکال، در مسائل اجتماعیش انواع اشکالات، در علمش چقدر نقص، چقدر نقص. مثلا انسان چون از درون خودش رو میکاوه، چیزایی که دیگران توجه به نقص بودنش نمی کنند او توجه به نقص بودنش می کنه، از درون خودش رو مطالعه می کنه. خیلی از برخوردها، خیلی از حالات، چقدر نقطه های منفی درش وجود داره، حالات خودش رو نگاه می کنه، چقدر ضعف حالات توحیدی داره، چقدر دائما نفاق در کارهای او و رفتارهای او است. این بیچارگیش رو از همه جهت توجه کنه. می خواهم بگم بیچارگی از گناهانی که ازش سر زده، چه ضعف‌های نفسی که در برابر شیطان و هوای نفس نشون داده تا کنون، همه اینا رو توجه کنه. این یک شکستگی برای او به وجود میاد و شکستگی آغاز اقبال حضرت حقه. در مقابل حضرت حق نباید چیزی سرش رو بالا بیاره، دائما باید سرش پایین باشه در مقابل حضرت حق. به توجه به اینها این سرشکستگی رو برای انسان بعد این میاره، در این حال توجه به عظمت حضرت حق بکنه. عظمت ها، مثلا ما هم کسی که به این بحث، مثلا ما هم کسی که یه خورده علم داره، مثلا یه سری از قوانین نظام هستی رو اطلاع داره، براش عظمت قائلیم. مثلا مثلا که خیلی قوی باشه و جزء مثلا سنگین های علمی، مثلا خود علم عظمت میاره، خود علم بزرگی میاره. حالا شما نگاه بکنید، خدایی که خالق همه مخلوقاته، اصلا اون علم به این مخلوقات پیدا می‌کنه، این خالق مخلوقاته، اصلا نمی‌شود مقایسه کرد. در خود همین توجه به عظمت پروردگار و اینکه انسان در مقام نماز روبروی این حقیقت می‌ایسته و او به انسان اجازه داده در محضرش بیسته، واقعا می‌شود ساعت‌ها تأمل کرد، ساعت‌ها تأمل کرد. انسان هم بعد به نماز این توجه رو پیدا کنه که من چه شایستگی دارم که حضرت حق، این حضرت حق یک کلمه ایست که میگیم، حضرت حق به من امر کرده که با او سخن بگم. فوق‌العاده است، یعنی حضور انسان رو در نماز به شدت افزایش میده. این راجع به اذان بود و اما راجع به اقامه میفرمان، و اقامه به پاداشتن قوای ملکی ملکوتیه و ملکیت در محضر، یعنی ورود در محضر. اقامه چون از لفظ اقامه به پاداشتن میاد، از اقامه میجوری معنا کرده، اون اعلان حضور در محضر است. این به پا شدن و به پاداشتن همه قوا و همه این چیزها در محضر حضرت عقیه، همه رو بیدار باش میدیم، بلندشون میکنیم، میگیم وایستید در پیشگاه خدا، وایستید اینجوری، و حاضر نمودن آنهاست در حضور. خب این راجب سر اقامه بود، اما ادبش چیه؟ و ادب آن خوف و خشیت و حیا و خجلت و رجاء واثق به رحمت که آن در ادامه خودشون میفرمون که در واقع سالک الله در اذان و اقامه چیزی رو که باید تعقیب بکنه شکلگیری همین دو حالت خوف و رجاء در نماز هست. این تعبیری که عرض کردم، خوف نباشه انسان به راحتی از مزایای نماز میگذره، و اگر رجا نباشه اون اقبال قلب به طرف عبادت حاصل نمیشه. پس هر دوتا رو باید در کنار هم نگه داره. و سالتام و عبارت ها بعد به آن خوف و خشیت و رجا، نگاه کنید، خوف رجا، خشیت و حیا و خجلت رو پیوند به خوف زده، با اون مثلا ظرافتی که در حیا هست، خجلت هست، خشیت هست، و بعد بحث رجا رو آورده، رجای واثق به رحمت غیر متناهی است. و سالک باید در جمیع فصول اذان و اقامه، به هر این امیدم که باید باشه، اگر هیچ امیدی به من نباشه خداوند متعال چرا بس من رو فراخونده، چرا اصلا من رو ادامه حیات داده، بس معلوم میشه که به من توجه داره و این امید هستش که بالاخره بتوانم قدم‌هایی در این مسیر بردارم. این امید هست. می‌فرماید که معنی و سالک باید در جمیع فصول اذان و اقامه، در جمیع قسمت‌هایی که در اذان و اقامه است، فصول اذان و اقامه، به قلب عظمت محضر و حضور و حاضر را بفهماند. انسان باید به قلبش، این چندین بار هست امام این ادبیات رو داره، یعنی کنن ما یکی هستیم، قلب ما یه چیز دیگه است و واقعا هم به لحاظ عملی اینجوری میشه. ما به خودمون بیاگاهانیم، به خودمون هشدار بدیم، حواسمون باشه داریم در محضر حق وارد میشیم و ذل و عجز و قصور خود را نصف العین قرار دهد تا خوف و خشیت حاصل آید. این از این جهت عظمت حضرت حق توجه کنه، بیچارگی خودش توجه بکنه تا چی پیدا بشه؟ خوف پیدا بشه، خشیت پیدا بشه. و از طرفی رحمت واسع و الطاف کریمانه را به قلب وانمود کند، از طرفی به این چیزها توجه کنه تا رجاء و شوق حاصل آید. و مثلا نعمتهایی که تاکنون خداوند متعال بهش داده اینا را هم توجه بکنه، چون انسان خیلی بی‌انصافه، بی‌انصافی زیاد میکنه، ناسپاسی زیاد میکنه و خوش شده. اونم از یه جهت لازمه این هستش که در انسان طلب بیشتر شکل بگیره، این یک نوع. ولی این نکته را مراقب باید باشه که نباید این معنا همراه بشه با شکلگیری فضای در واقع ناسپاسی و کفران نعمت ها، چون خیلی نعمت خداوند متعال به انسان ها عنایت کرده، به افراد عنایت کرده، به ماها عنایت کرده، به اهل علم عنایت کرده، به طلبه ها عنایت کرده، فوق العاده فوق العاده. اگر بیندیشیم خداوند متعال خیر دنیا و آخرت را برای ما رقم زده و خب اینا موجب شکل‌گیری امید در انسان، شکرگزاری در انسان اینها میشه. نباید مثلا ناکامی‌هایی که انسان به خیال خودش در مسائل سلوکی و تربیتی داره اونها رو چندان وجهه توجه خودش قرار بده، چون ممکنه موجب شکل‌گیری ناامیدی و کسالت بشه. توجه کردید این فضا که از آفت شیطان دیگه بر انسان فضاهای اینگونه رو سامان میده. بله میفرمان که تا رجا و شوق حاصل آید. این تا اینجا. از اینجا حضرت امام میان قلوب انسان ها رو به لحاظ اون حقیقت قلبیشون به چهار قسمت تقسیم میکنن.
خیلی از
روپه ها وقتی میرسن حالت یعص
بشون حالت دارشون
پیش نکشت خب ما مثلا چی کار میکردیم نکردیم خالا خواست نکردیم خب این بحث بدین شکلی اصل مست منه. من 30 سالگی رو نشنیدم، اونی که مطرح من 40 سالگی این بحث مطرح هستشون درست. اونی که بحثی که اینجا رو سامان میده به لحاظ هم مباحث حکمی و عرفانی و روایی و قرآنی این استش که فضای تغییر و تحول تا آخرین لحظه حیات برقراره. اگه این نباشه اصلا حیات به لحاظ شخص بی‌معنا خواهد بود. این متون ارسلم هم مبانی هم متون این رو اختزا میکنه. منتها چیزی که وجود داره قابلیت این تغییر و تحول هرچی رو به افزایش سن در واقع میره که ما بهش میگیم مثلا رسیدن به مراحل بالاتر از تجرد و دور شدن از فضای ماده اولا، قابلیت ها کمتر میشه. این قابلیت تغییر و تحول برای امر تکوینی این فضا همینه، هشدار به این نکته است. مثلا شما فکر کنید که تغییر و تحول در کودکان چقدر شدیده، فوق العاده ها. یعنی مثل یک مخ ما اغلب به لحاظ مجموع اشتغال توجه نمی کنیم، ولی رجوع فرزند کارهای ساده‌ای که ما در ابتدای امر برای بچه انجام میدیم داریم اونا رو میسازیم به شدت. اصلا توجه نیم. مثلا فرض کنید که یک نکته تربیتی صادر رعایت میکنیم ولی یک حجم عظیمی از فواید رو عایدش کردیم. چنانچه از اون طرف یک غفلت هایی که فکر میکنیم خیلی جدی نیست ولی این غفلت ها آسیب های جدی به فرزند میرسانه به دلیل فضای سنی که درش قرار داره، به شدت متأثر از اطرافش هست. همینجور این سن میاد بالاتر در نوجوانی، در جوانی مثلا وقتی خودش قوه اختیار رو پیدا میکنه تغییر و تحول ها خیلی جدی اصلش کودکیه و بعد همینجور مثلا میاد تا بالا. این مسیر تا کجا ادامه داره؟ آیا میگن تقریبا تا 40 سالگی شخصیت انسان اون قوام نسبی تقریبا استقراری خودش رو پیدا میکنه در 40 سالگی. این یکی از نعمت‌های خداست، چون انسان در مسیر خوب بودن هم اگر مقاومت کنه تا این مسیر خیلی زود ملکش میشه و ثباتش باقی خواهد موند. ولی معنیش این نیستش که تغییر و تحول این معنیش اگه این باشه یه باب توبه بسته است. قطعا اینجوری نیستش، باب توبه بسته. ولی اغلب وقتی کسانی رو که تا 40 سال به یک منوال حرکت کردن، تغییر و تحول در اونها با سختی صورت میگیره. و یه چیز هم باید مراقب باشیم و اون هستش که چه بسا بسیاری از تغییر و تحولاتی که بعد از 40 سالگی حاصل میشه نتیجه تلاش های تا 40 سال هست. یعنی انسان بعد از 40 سال مثلا بسیاری افراد میبینی که درشون در خودشون احساس تغییرها میکنن، تغییرات میبینی که یعنی بسیاری از حرکت ها در این فضاها ممکنه سریع تر بشه. ولی این نه از باب قابلیت های بیشتر به لحاظ سرمایه هایی که تا حالا کسب کرده، ولی اصلا نباید. یعنی اینا جزو زیرکی های سلوکی ها، مثلا تا قبل از مثلا هنوز 20 ساله نشده میگه حواست کجاست، داری 20 سال میشی. اینا میگه زیرکی های برای اینکه از وقت استفاده بکنه. وارد 20 سال شد تا بین دهه مثلا سوم عمرت هست داره به 30 سال، به 40 سال مثلا دیدم حواست باشه داره به 40 سال، اونی که گفتن داره بهش نزدیک میشی، قدر بدان. ولی حالا کسی از این سن گذشته، معناش این هستش که قطعا نیست، هم به لحاظ علمی و فلسفی و حکمی و عرفانی نیست، هم به لحاظ متون دینی این گونه نیستش که مطرح میشه. لذا همیشه انسان باید باب امیدش باز باشه. قنوت از وصول به مقامات بزرگترین ضربه شیطان به انسانه. یعنی انسان رو تا مدتها منگ و گیج خودش میکنه تا انسان مگر چه نوری بدرخشه و چه نکته‌ای براش پیش بیاد که دوباره سیر کمالی رو در دست بگیره. شوق به کمال مهمترین ابزار خود کمال هست، شوق به کمال، اشتیاق به استکمال، اشتیاق به کمال. و شیطان سعی میکنه که به تدریج با جلوه دادن برخی از مسائل این شوق رو از انسان بگیره و این شوق از این دردی خیال شیطان جمع میشه دیگه تمام شده قضیه. باید انسان جالوزا خوندن آثار بزرگان و امثال اینها، احوال اونها رو دیدن، چقدر مجاهده، چقدر تلاش، چقدر زحمت. اینا برای همینی که این شوق در انسان زیاد بشه. حالا از امام میفرمان که ما این قلوب چند جور داریم. یه قلوب عشقیه رو میخوان نسبت دلهای انسانها را با مسئله حضور پروردگار مورد مقایسه قرار بدن، با جنبه های خوفی و رجایی مورد مقایسه قرار بدن. میفرمان قلوب عشقیه اینا با قدم حب و عشق وارد محضر میشن. یعنی مسئله خوف نه اینکه در اونا نیست، ولی محور اصلی بحث عشق هست در اونها. برخی ها اینجوری هستن، برخی ها قلوب خوفیه دارن. یعنی اونی که وجهه اصلی قلبشون هست توجه به عظمت پروردگاره و دائما به بیچارگی خودشون توجه میکنن و یه دلهای شکسته. اینا تو مثلا فرسونی که تو تعبیرات مختلف از خراباتی هستن یا مناجاتی هستن، اهل بکا هستن یا مثلا در مقابل این حالت قرار دارن هستن. افراد اینجوری هستن. مثلا در میان انبیا همین مثال مشهوری که میزنن، مقایسه حضرت عیسی با حضرت یحیی است که در یک عصر هستن، هر دو معصومن، هر دو پیامبر هستن، ولی یکی محورش خوب است و عشق، یکی هم محورش خوف است و خشیت. حضرت عیسی در واقع عشقی بود و حضرت یحیی علیهم السلام اینا خوفی بودن. خوفی بودن. این تفاوت استعدادها رو باید توجه کرد و انسان هم باید خودش رو دریابه که از چه سنخ. اغلب آدم ها به گونه ای هستن که باید هر دو وضعیت رو در حالات مختلف داشته باشن، ولی بعضی هستن که یکی از این دو ویژگی در اونها غلبه جدی داره. این راجع به قلوب خوفیه. قلوب اولیای الهی به گونه ایست که در واقع هر دو وضعیت رو در خودش داره، منتها هر دو وضعیت رو به سه شکل در خودش داره که از امام نور توضیح میده. گاهی از اوقات عشقی هن، گاهی از اوقات خوفی هن، گاهی از اوقات جمع بین خوف و رجا میکنن که خب یک مقام بسیار در واقع بالایی هستش. این در همون فضایی رو که محبت و وجود در دل او مسئله خوف و خشیت قرار داره، برای کمل این گونه هستش. لذا بسیار از روایاتی که ما داریم، اصلا این بحثی که ایشون از امام تا اینجا مطرح فرمودن به درد خیلی چیزا ما رو از جمله به درد مباحث دین پژوهانه میخوره. بسیار از روایات برای کمل همینه، الان در مقام خوفه، بعد در مقام رجاه، ولی مثلا اون انسان کامل معصوم صاحب مقام جمعی هم هست. برخلاف بعضیا عشقی ان، بعضیا خوفی ان. اینا رو با توجه به بله؟ نه اینجور نیستش، انبیا به این سبک نیستش. راجع به انبیا حسابهای خاص خودش ازش، راجع به رسول الله صلی الله علیه و سلم و وارثان ختمی او مشرب جمعی رو مثلا، حتی در مشرب جمعی هم باز ما نکته هایی داریم. به بحث های مهم اینجا هست راجع به ائمه معصومین علیه السلام، راجع به اولیای دوره ختمی. حتی ما در دوره ختمی اولیایی داریم که به قلب انبیا گذشته هستن. و این هم واضح باشید، مثلا یه ترکیب و مزاج های ممزوج هم وجود داره، مثلا عشق شدید به اضافه خوف خیلی کم، یا نه خوف یه خورده بیشتر، یه حالت نوسان این گونه هم درشون هست. پس قلوب عشقی، این که گفته میشه علماء امت ختمی برتر از انبیاء بنی اسرائیل هستن، یکی از اسرارش این مشرب جمعیه. پس قلوب عشقی شوق و جذبه بر آنها غالب آید و با قدم حب و عشق قدم در محضر انس گذارند. همین توی اهل سلوک هم همینجوری است. به لذا مثلا اگه توجه نباشه بعضی مثلا بعضی عجیب پافشار روی عشق میگه آه عشق نیست هیچی. اینجور نیست، عشق نباشه که خوف انسان جلو میبره. این نمیدونم بتونم این رو، این یه بحث جالبی داره که در میان طوائف سلوکی هست، مثلا خود اون استاد سلوکی یا دیگران مثلا هیچی، اون بلاز وضع خودشونه. توجه کردی؟ بلاز وضع خودشون دارن این گونه تأکید میکنن. میری توی فضای دیگه میبینی یه چیز دیگه رو مطرح کردن، افرادی که توجه نشون میگه چجوری شده اونه، اینه چجوریه. این طرق مختلفه هست که باید توجه کرد. افزونه بر این که مثلا بر فرض مثال در هر مشربی که شکل میگیرن معمولا خیلی حساب اون مشرب و حساب استاد اون مشرب رو از همه جدا میکنن. توجه کردید؟ مثلا بر فرض میگید که در تابعان یک شخص که استاد سلوکی هستش، مثلا این نکته هستش که مثلا هیچ کسی دیگه از استاد ما بالاتر نیستش. این به لحاظ تربیتی درسته ها، ولی افرادی که در فضای بیرون هستن نباید فریب بخورن، نباید اصلا داخل نهالا گفتن این برخی از رقابت های بی جهت در میان پیروان مثلا اساتید سلوک اتفاق میفته. این میگه مثلا این خیلی بالاتره، اونا میگه حرفا چیه، فلان شخص ندی فلان جمله رو به کار بردیم معلوم میشه این خیلی بالاه، اون یکی دیگه میگه اون مثلا کامله، درست میگه اون میتونه رسیب. و یک اون چی که من میفهمم رقابت‌های بی جهت. بله تابعان یک شخص به تعبیری که از استاد گفتن که باید اون استاد خودشون رو تالی تل به معصوم بدونن، یعنی باید بگن بعد از حضرت حجت ایشونه. اون به لحاظ تربیتی همین جور باید باشه. من چیزایی میخوام بگم ولی در یه بسترهای اینها موجب سوء استفاده میشه. توجه کردید؟ اصلا خود اون استاد سلوکی هم اگه استاد مربی حاذقی در تربیت باشه، بدون اینکه کذبی و دروغی پیش بیاد باید همین فضا رو تداعی کنه تا اون کسانی رو که در تحت تربیت او میخوان به یک فضای دست پیدا بکنن با یک قلب کاملا مطمئن و منسجم در این مسیر حرکت بکنن، ولی در جا خودش باید اون حقیقت ماجرا بر اونها کشف بشه و روشن بکنه. ولی حالا چیزایی رو که معمولا اتفاقاتی که میفته نمیدونم چقدر اطلاع داشته باشید، این به نظر من فضای ارزشمندی که آدم بخواد حسابی بعد تو این بازی‌ها بیفته، من تعبیر بازی‌ها تو این بازی‌ها بیفته و بعد بگه رقابت بکنه اون نه فلان جا اون از همه بالاتر فلانیه، این حرف اون خداوند متعال میدونه، خود از ولی اصل میدونه. کجا ما میتونیم مثلا اگر حضرت رسول نباشن مگه میشد ما حضرت امیر رونگونی که ازش بشناسیم؟ خیلی جان قوی میخواد که یه چیزی آدم بفهمه. لذا ما میگیم در این جور مسائل باید در واقع نس وارد بشه، از بالا باید هدایت بشه بر عظمت یک شخص. مثلا ما بالاخره در فضاوی مت بودیم و اینها، مثلا راجع به کسی بحث می‌کنه آیا اسفار عربه رو تیکه، خب من چی می‌دونم اسفار عربه تیکه است، من چیزی من میتونم بفهمم؟ من کسی که اشراف وجودی بر همه این فضا داشته باشه، یا این یا صحه‌ای که بزرگان از عارفان و اهل معنویت بر کسی می‌ذارن، این راهشه. ولی من چیزی میتونم متوجه بشم این معنا را؟ این راهش به این سبکه. بعد میفهمم که عزام شده؟ ساشنده؟ آن ساشنده؟ بعد از این بر عزام داره زود میشه ظاهرم. درسته؟ داره زود میشه، ما باید برگردیم به داستان قبلی خودمون. پس قلوب عشقیش و اینو که خوندیم، بله، و قلوب آنها بدان جذبه غیبیه تا آخر نماز به عشق محضر و حاضر نگاه کنید، و قلوب این دست افراد بدان جذبه غیبیه تا آخر نماز به عشق محضر و حاضر با ذکر و فکر حق معاشقه و معانقه کند. یعنی همون وضعیت حبیش مسئله حضور رو تعمیم میکنه تا آخر نماز. و فی الحدیث عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال افضل الناس، من فکر میگردم آره از رسول هست صلی الله علیه وسلم، پایین داره؟ آه چطور باشه من همیشه اونده. و فی الحدیث عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال افضل الناس من اشغ العباده و آنقها و احبها به قلبه و باشرها به جسده و تفرغ لها فهو لا یبالی. تفرغ لها یعنی دلش رو خالی کرد برای عبادت. فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی یسر ام علی عسر. در نماز آدم باید اینجوری باشه، نه باید فکره و ما به تعبیر هست ما محجوبین و بیچارها و اینا، تازه در نماز داریم هزار مسئله دنیاوی رو حل و فصل میکنیم. این راجع به قلوب عشقی است. اما قلوب خوفیه چجوریه؟ و قلوب خوفیه سلطان عظمت بر آنها تجلی کند و جذبه قهاریت بر آنها غلبه نماید و آنها را از خود بی خود نماید و خوف و خشیت قلوب آنها را ذوب نماید. یکی از بهترین لذت ها لذت مقام خوف و خشیت از پروردگاره. چیز عجیبی. اغلب به نظرم دلها به این فضا نزدیک تره تا به فضای عشق. عشق خیلی نادره، خیلی به ندرت اتفاق میفته. منظور عشقهای خیلی متبنه و فضای عادی نه، ولی مسئله خوف جدی تره. لذا در شریعت اگه دقت کنید مسئله خوف رو خیلی جدی گرفتن، این بحث نظیر بودن و اینا خیلی مسئله تنظیر و نظیر و اینا خیلی جدیه. و خوف و خشیت قلوب آنها رو ذوب نماید و غسول ذاتی خود و استشعار به ذلت و عجز خیش آنها رو از هر چیز باز دارد. یعنی بازم حضور تعمیم میشه به لحاظ اینکه قلوب خوفی هستن، نمیذاره که اینا از محضر خارج بشن. و فی الحدیث عن موسی بن جعفر علیه السلام امام کاظم فرمود قال امیر المؤمنین علیه السلام ان لله عبادا کسرت قلوبهم خشیته. خشیت به خوف پروردگار دلهای اونها رو فرو ریخته و شکسته. فاسکتتهم عن المنطق، اینا رو اصلا از صحبت کردن اونها رو مانع شده، که اشاره به روایت داره. بعد برای کمل مطرح کرده که در باب کمل سه حالت تر هست. گاه از اوقات در فضای عشقی هن، گاه از اوقات در فضای خوفی هن، گاه از اوقات حالت جمعی دارن که می فهمند. و برای اولیای کمن حق تعالی که این ستالت این الفشه، گاه به تجلی لطفی تجلی فرماید، تجلی لطفی که منشأ چی میشه؟ منشأ عشق و محبت و حالت جذبه و اینا پیدا میشه و عشق و جذبه حبی رهنمون آنها گردد. چنانچه در حدیث است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم انتظار وقت نماز را میکشیدند و عشق و شوقشان اشتداد پیدا میکرد و بلال مؤذن میفرمودند ارحنا یا بلال. این از این جنبه است. و گاه به تجلی عظمت و سلطنت تجلی فرماید و خوف و خشیت در آن حاصل آید. چنانچه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم و از ائمه هدا علیه السلام حالات خوفی منقول است. اگه کسی توجه نکنه نمیتونه اینا رو جمع کنه. ببین تو این بحث اس اینا جمع میشه، میمینش از یه طرف میترسه، از یه طرف مثلا مشتاقه، این به لحاظ حالات مختلف. و اگر هر دو با هم جمع بشه و گاه به تجلی جمعی احدی، احدی یعنی هر دو رو در یک اعتدالی با هم نگر میداره، و گاه به تجلی جمعی احدی تجلی فرماید به حسب طاقت قلوب و بزرگی و آیان به لحاظ عظمتی که این قلبها و وعاش داره. این شق سوم، قسم چهارم برای محجوبانه که انشالله میرسیم رجوع محجوبانشون معرفی میکنه و آدابی که باید محجوبان رعایت بکنند هم متذکر میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی هم
مسئول بشن
مظلومین هم علماء مسئولین هم یعنی از انبیا نمیشه کسی غیر مسئول بازن باشه. این مسئول خود دوازه مسئول حتی چه در شامل
جایی بحث داره. من روز علماء نه اینه یعنی علماء مثلا ما خود من داخل کنیم و شما رو داخل کنیم، من روی اینا رو نیستن ها. مثل اون چیز میمونه، مثل راسخین در علم که جز به خلص شیعیانه
آزاده
عباس هم مثلا حضرت سلمان رو نمیدونن مثلا
اگر
بالتر بودن بده؟
اگر بالتر بودن باید نمیشه
اون در اومد خصمی هستن. نه این نمیشه الگوی و اسره هست نبیه به فکر نکنم باید همه حرف رو دید مالیشون ها باید دقت کرد منظورشون چیه. چون نبی اصفه هست، نبی اصفه هست یعنی قابلیت دستیابی به او وجود داره تو سیاره داشت و فقرات رو کنی باشه هم هست. من رو به مقام اهل بیت برسون،
مقام محمود یا محمود دواله ولی خب بابا